أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد مصدر به بعضی از احکام فقهی بود، لازم شد یه نظر مستعنفی درباره آیات اولیه این سوره که مربوط به حکم فقهی است بیان بشه. در صدر این سوره سخن از سوگند بود که وجود مبارک حضرت سوگند یاد کرد بعضی از کارها را نکند، حالا یا ترک شرب عسل بود یا ترک ارتباط زائد با بعضی از همسرا بود، بالاخره یه چیزی را قسم خورد انجام ندهد و این به سود حضرت نبود، به آسایش حضرت نبود، رنج خود حضرت بود برای تأمین رضای بعضی از همسرها. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چرا این کار کردید؟ این راه باز است، می توانید هم کارا را انجام بدید. استفاده فقهی که از این آیه کریم شد از دیر زمان، یعنی زمان مرحوم مفید و امثال مفید اون عصر تا عصر مرحوم صاحب جواهر، گفتن به این که سوگند بالاخره متعلقش یا فعل واجب یا ترک حرام یا فعل مستحب یا ترک مکروه یا ترک مباحی باشد که بالاخره تو ترکش یه رجحان باشد، یا فعل مباح باشد که در فعلش یه رجحانی باشد. اما ترک یک مباحی که مرجو هست و نرجراجه، این یمین اصلا منعقد نمی شود. حضرت برای کاری که رنج خود اون حضرت بود، اونم تأمین رضای بعضی از همسرهایی که خدای سبحان در باره اونا محمد قد سقط قلوب گما، پس این هیچ وجهی برای انعقاد این یمین نیست. بنابراین این تحله که مصدر باب تفعیل است و در حکم تحلیل است به معنای انحلال است، نه اینکه شما می توانید با کفاره قسم را از بین ببرید. خب این که معصیت است، این که انحلال نیست، این که تحلیل نیست، این تعقید است. با معصیت آدم بتواند یک کار را انجام بدهد که این راه تحلیل نیست. پس قد فرض الله لکن دو تا پیام را دارد، یکی فرض له است نه فرض علی. ما یک چیزایی داریم که بر انسان واجب است که این تکلیف است، یک چیزایی است که فرض الله له یعنی راه حل است. در سوره مبارکه احزاب هم مشابه این تعبیر آمده است. آیه 38 سوره مبارکه احزاب این است: درباره پسر خونده و دختر خونده خوب مستحضرید. الانم هست که از شیرخوارگاه پرورشگاه کسی رو میارن به عنوان پسر یا دختر، خب حالا یه محبتی میکنن ولی محرم نمیشه، ارث نمیبرد، امثال زاله. در اون عصرم این چنین بود، پسر خونده ای داشتن که در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود به این که شما فرزند خونده را فرزند خود ندانید، شما پسران ها ندانید، اینا ادعیای شما فرزندان شما نیستند، فرزندان شما کسانی هستند که همسران شما اونها را به بار آوردن. این رو به صراحه در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود که پسر خونده پسر نیست. اونگاه اگر کسی پسر خونده بود بعد خودش زنش را طلاق داد و این مرد بخواهد با زن پسر خونده ازدواج کند، این حلال است. چرا حلال خدا را تحریم میکنی؟ اوائل سوره مبارکه احزاب این بود که فرزندان شما همونهای هستند که شما به بار آوردید. آیه 5 سوره مبارک احزاب این است: ادعوهم لآبائهم هو اقسط فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بعد در صدرش هم فرمود به این که کسانی که و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، پسرخونده پسر نیست، این رو مقدمه قرار داد بر جریان زیدی که پسرخونده حضرت بود و همسرش طلاق داد. خدا هم فرمود که شما می توانید با اون همسر ازدواج کنید، او بیگانه است. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم والله یقول الحق و یهد السبیل. ادعوهم لآبائهم، اینا رو نگید پسر ما، اینا رو بگید پسر فلون شخص است، پسر خونده که پسر نیست. ادعوهم لآبائهم. بعد زمینه رو که فراهم کرد در آیه 38 اون سوره مبارکه احزاب فرمود: ما کان علی النبی فیما حرج فیما فرز الله له، نه فرز الله علیه. ترجمه قرآن واقع دشوار است. شما بینید بعضی از خواصی از اصحاب که این آیه را ترجمه میکنن میگن خدا بر او واجب کرد. خب این فرز علیه میشه واجب، فرز الله که واجب نیست. ترجمه قرآن بسیار سخت است. شما مراجعه کنید ببینید بسیار از بزرگانی که خب سالیان متمادی درس خوندن بالاخره دیگه، فقیه هم بودن، عالم هم بودن، اما هم میگن واجب کرد خدا بر او. ما کان علی النبی فی من حرج فی ما فرض الله له، یعنی قدر تقدیر کرد، تعیین کرد که این حکم در اختیار توست، چرا خود به زحمت میندازی؟ چیکار بکند؟ سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله مقدورا. اون وقت فرمود به این که فلما غزا زیدون منها، قبلش فرموده بود بطرن زوجنا که ها، ما این کار کردیم برای این که این رسم بیفتد که پسرخونده پسر نیست، محرم نیست، ارث نمیبرد. ما این زیدی که پسرخونده شما بود همسرش طلاق داد، گفتیم تو همسر او رو بگیر ازدواج بکن تا این رسم جاهلی برطرف بشود. ما این کار رو کردیم، زوجنا که ها، ما همسر مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود این رو همسر تو کردیم. کی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. خب پسر خونده اگر همسرش طلاق داد یا مرد، چرا حرام باشد کسی با او ازدواج کند؟ لذا در آیه 38 بود: ما کان، بعض این که تثبیت کرد که ما این کار کردیم، یعنی ما عیال زیدی که پسر خونده تو بود و طلاق داد، این زن مطلقه را به عقد تو در آوردیم. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، نما فرض الله علی، سنت الله فی الذین خلو من قبل. اینجا هم از همون سنخ است، ما فرض الله علی در قرآن داریم، بر اونجا واجبه دیگه. اما اینجا فهمد به این که یا ایها النبی لم تحربوا ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. نه اینکه برید کفاره بدید، خب کفاره بدید که گناهی، که کفاره با هنس حلفه، کفاره که راه حل نیست، کفاره عقوبت گناه است. ما راه انحلال رو به شما نشون دادیم، گفتیم مثل منعقد نشود، شما خودتون چرا به زحمت میندازید؟ بالاخره متعلق قسم یه رجحانی باید داشته باشد، یا دنیایی یا آخرتی. کسی حالا یه کاری بکنه اون کار خسته میشه، قسم میخوره که بعدا اون کار رو نکنه، خب این قسم منعقد میشه، ولی این کار بر او رنجاوره، سودی هم ندارد. خب بله، قسم میخورد که در اون فلون کار رو نکنه یا فلون قضا رو نخوره، میبینی این قسم، این قضا بر او نه ضرر دارد دیگه، خب این قسم منعقد میشه. اما حالا اصل رو که ضرری نداره، هیچ آسیبی نمیرسونه، برای تأمین رضای کسی است که قد سقط قلوبهما، خب این چه قسمی است؟ همون راه حل باز است، من به شما راه حل نشون دادم، چرا این کارو کردی؟ وارد بشید انجام بدی. خب پس مفاد آیه اینه، نه آخه بیره پیغمبر تا ذات اقدس اله چیزی به اون نگوید که عالم نیست. همه این احکام را ذات اقدس اله یکی پس از دیگری فرمود، تو این نبودی، تو این نبودی، تو این نبودی، تو این نبودی، ما یادت دادیم. رجحان نبود دیگه، چون برای تأمین رضای خانوادگی است، اونم این زنها، نه رجحان نیست. یه وقت هست یک کسی زنی نظیر ام سلمه است، فلان زن است، فلان زن است، برای تأمین رضای او بله. اما یک کسی که فقط سرت قلوب هما، این چرا؟ نه ببینید، ذات اقدس اله هم چرا به خودت زحمت دادی، چرا فشار بر خودت وارد کردی برای کسی که لایق نیست؟ مثل افل الله عن کلمه از انتلهم، بعضی از بزرگواری ها رو کردی برای افراد نالایق. این افل الله عن کلمه لسان تحبیب است، یعنی چرا خودت به زحمت می‌ریزی برای آدم نالایق؟ این عنایت الهی است. بعد همین بخشا را که تو افل الله عن کلمه از انتلهم، اینجا هم دارد آخه برای کی خودت به زحمت می‌ریزی؟ یه وقت از ادام برای انسان صالحی یا مرد صالحی یا زن صالحی خودش به زحمت می‌ریزی، این رجحان دارد. اما برای کسانی که سقط قلوب هم، آخه چرا این کار کردی؟ به جامعه هم آیه بعد هم شما میشه کار رو نکنید. قد نه چون نه آخه چون به زحمت با اونجا، مثل همون آیه سوره مبارکه احزاب که براتون بود که حرجی در کار نیست، یا چرا حرج بر خودت حرج کردی؟ حضرت اگه سوگند یاد کرد که فلون کار رو نکند، یا فلون اثر رو مل نکند، یا فلون تسری رو نکند، بالاخره یه زحمتی برای حضرت دیگه. اینجا هم در سوره مبارکه احزاب هم آیه 8 فرمود خود به حرج چرا اندازی، راه بازه. یه وقت از انسان خودش به زحمت میاندازه برای رفاه مؤمن یا مؤمنی، اون رجحان داره. اما برای کسانی که اینجوره میگه چرا این کار کردی؟ بعد به ما هم میفرماد که حالا برسیم به روایات، روایاتو این سعه اصر مرحوم مفید و اسرای مرحوم محقق و اصل صاحب جواهر این سه اصل فقهی رو که بررسی کردیم دیم همینه، یعنی هم مفید فتواش همینه، هم محقق در شرای فتواش همینه، هم صاحب جواهر فتواش همینه، که بالاخره انسان که سوگند یاد میکند باید اون متعلقش یه نفع دنیایی یا اخروی بر آدم داشته باشد. یه چیزی که برای فادر ندارد و افراد هم این چنینند، این منحل دست دستند، نه اینکه کفاره بدی، کفاره که بعد از گناه که الان بعد 1400 سال ساده شد، اون روز که ساده نبود. اولین چیزی که میخواد مثل همون الان برای همه ما روشن است که پسر خونده پسر نیست. خب اومد پیغمبر نمیدونست. الان بعد 1400 سال که گفتیم و گفتیم و گفتند و گفتند، معلوم شد پسر خونده پسر نیست. در سوره مبارکه احزاب از صدر سوره تا آیه 38 فهمود حرجی چرا؟ چرا خودت به زحمت میاندازی؟ آقا پسر خونده که پسر نمیشه. ما عمدن این کار کردیم، ما این کار کردیم، اون همسرش رو بغد تو در آوردیم که تا رسم جاهلیت برافته. پسر یه پسریست، دختر دختر است، حساب کتابی دارد. بنابراین اون چه که الان برای ما بدیهیست نباید در 1400 سال قبل بدیهی دانست. این یکی. و اسراری که بین پیغمبر و ذات اقدس اله هست که اون رو ما نمیدونیم که چجور شد، چگونه این کار انجام داد. کسی که به اذن خدا کار انجام میداد، اون اسراری که بین ذات اقدس اله و پیغمبر است اون برای ما روشن نیست. اما این تکلیف ظاهری رو ما میفهمیم که خدای سبحان گاهی فرمود افر الله عن کلمه از انتلهم، گاهی فرمود ما این کار رو کردیم، زن مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود به عقد تو در آوردیم تا حرجی بر تو نباشد و این رسم بر افتد. اینجا هم همینطوره. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، نه علیکم، نه اینکه کفاره بید. خب کفاره که بر از گناه که، و این رو منحل کنید چون منعقد نشد اصلا. این معنای آیه. حالا بریم به سراغ سه عصر فقهی، یعنی عصر مرحوم مفید، عصر مرحوم محقق صاحب شرایع و عصر صاحب جواهر. اینا هر سه، حالا گاهی ممکنه در یه عصری در یه آقا یه کسی فتوای موافق نباشد، ولی خب غالب فتوا همینه. و خدا قری رحمت کنه سیدنا استاد امام میفهمود صاحب جواهر این سخنگوی معروف بین اصحاب است. حالا الان میگن مشهور، مشهور قول هست نه اصحاب، باید بگفت جمهور، سخنگوی فقه هاست. ما اگر بخوام ببینیم که غالب فقه ها معروف بین فقه ها چیست، فرمایش ایشون این بود که صاحب جواهر سخنگوی این هاست. حالا مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مقنعه صفحه 554 و 555 که درباره سوگند است می‌فرماید به این که و ان حلف علی ترک شیء فکان فعله افضل فی الدین و اعون للانسان علی البر و العباده من ترکه فلیفعله ولا کفارت علی. حالا اگه سوگند یاد کرد که عسل نخوره، خب آخه ترک عسل نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت، خوردنش فایده دنیا داره. این عسل این یمین منعقد نمیشه، این رو منحل کن. از و لغو در یمین اینطور بود، بعد من حلف بالله الا یفعل شیئا من الخیر فلیفعله ولا کفاره علی. یک کار خیری رو قسم خورد نکنه، حالا یا خیر دنیا یا خیر آخرت، این منعقد نمیشه، کفاری برش نیست. و ان حلف الا ترک شیئا که کان فعله افضل فی الدین، یک، و اقوان دل انسان، کمک به انسانه، علال بر و العباده فلیفعل و بلا و کذاله که این حلف ان یفعل شیئن و کان ترکه افضل من فعله فلیترکه ولا کفاره علیه. اگر سوگند یاد کرد که فرونکار رو بکنه، نکردنش بهتره. خب این حرف اصلا منعقد نمیشه، این رو منحل کنه، نه این که کفاره بده، کفاره در کار نیست. این بخشا رو مرحوم مفید و امثال مفید داره. مرحوم محققم که بحثش در دیروز خونده شد، امروز هم تکرار میکنی، فرمایش مرحوم محقق اینه که منتها مرحوم محقق یه قدری مشروح تر بیان کردن که اگر شوهری سوگند یاد کند یا زنی سوگند یاد کند، کاری که عبادت نیست، فضیلت ندارد، اون نبی منعقد نمیشه. مرحوم محقق در متعلق یمین در شرایع این فرمایش دارد که اولا یمین نسبت به گذشته که اثر فقهی ندارد. مثلا یکی کسی میگه به خدا قسم والله من اون کارو کردم یا نکردم، دروغم بگوید دیگه حنس حرف نیست که کفاره داشته باشد، چون حنس مال مستقبل است نه مال ماضی. پس یمین بر ماضی ولو خلافم باشد کفاره ندارد، معصیت هست اگه خلاف باشد. و انما تنعقدوا علی المستقبل به شرط ان یکون یک واجبا او مندوبا او ترک قبیح او ترک مکروه او علی مباح یتساوی فعله و ترکه او یکون البر ارجح ولو خالف اسم و لزمت الکفاره. بعد میفرماید ولو حلف علی ترک ذالک لم تنعقد و لم یلزم الکفاره، مثل ان یحلف لزوجته الا یتزوج. سوگند خود که من همسر دیگر نمیگیرم، خب چرا خودش به زحمت میاندازد؟ اولایت سر را با عمه ازدواج نمی کنم، نه تحلیل، نه ملک یمین، نه همسر هر. او تعیمال مرد، زن اگر قسم بخورد همینطور است. او تحلف هیه کذالک، او تحلف انها لا تخرجو معهو ثم محتاجت الالخروج ولا تناقضو. خب گفت قسم خورد که من با تو مسافرت نمی کنم. خب این چرا خودت به زحمت میندازی؟ این قسم منعقد نمیشه. پس چه زن قسم بخوره چه مرد قسم بخوره بر کاری که رجحانی درش نیست، نه رجحان دنیاست درش نه رجحان آخرت، یه همچه قسمی منعقد نمیشه، مخصوصا اونجایی که یه رنجی برای خود آدمه. اما بحث مبسوطی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی دارن، اگر فرصت کردید ایشالله این چند صفحه رو ببینید، یعنی از صفحه جلد 35 صفحه 265 تا 18 صفحه تو قالب روایات رشو مشخص کرده و عنوان نمونه دارد. به این که در همون صفحه 265 اگر به حسب دنیا یا آخرت مرجوح بود این منعقد نمیشه. بعد طبق روایات فراوانی ذکر کرد کل ذالک مضافن الی ما یدل علی عدم انعقاد الجمیع فی هذه الثلاثه لکونه مرجوحا دینا او دنیا ان من النصوص الاتیه ما انه لا اجد فی شیء منها خلافا. اصحاب ما همین میگن، میگن بالاخره متعلق یمین یا با رجحان دنیایش بشه یا رجحان اخروی داشته باشه. خودت به زحمت میاندازی برای چی آخر؟ در ولو حلف علا فعل حرام یا مکروه یا مرجوه یا مبا او علا ترک فلان لم تنعقد الیمین ولل کفاره به ترک بل یجب ترک. اون درباره یمین بر معصیت است. بعد میفرماید به کل یمین در صفحه 269 برابر روایت ما رواه الشیخ و عن الحلبی فی الصحیح کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی. خب این شخص قسم خورد حضرت که عسل نخوره وجه الله توش نیست، قسم خورده که فرانکار رو نکنه برای تأمین رضایت کسی که قد سقط قلوب و هما، این وجه الله توش نیست. کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی فی طلاق بلا غیرهی، اختصاص به طلاق ندارد. بعد در صفحه 279 هم میفرماد به این که کل یمینی که حلفت علیها الله تفعلها مما له فیه منفعت و فی الدنیا مما له فیه منفعت فی الدنیا و الاخره فلا کفارت علیه، که مما لا منفعت فی کفاره ندارد. باز در خبر همران قلت لابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام الیمین اللهی تلزمانی فیه الکفاره چیه؟ فقط ما حلفت علیه مما لله فیه تائه ان تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفاره و ما حلفت علیه مما لله فیه المعصیه فکفارته ترکو و ما لم یکن فیه معصیه ولا تائته فلیسه هو بشی. اگر چیزی نه معصیت است نه طاعت است چیزی نیست، یمین منعقد نمیشه، این منحل است، احتیاج به تحلیل ندارد. اما در صفحه 274 اینجا میفرماد به این که مضافاً الی قوله تعالی یا ایها النبی، یعنی بعضی که روایات فراوان ذکر کردن اصلش میفرماد قول تعالی است یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم و الى اتفاق الاصحاب ظاهرا کما اعترف به فی الدروس و روزته و المسالک و غیرها بل فی کشف اللسان و عن القریه دعواه صریحا. پس همه اصحاب این رو میگن که بالاخره متعلق یمین با یه نفعی داشته باشه و یعنی منحل است اصلا. پس سخن از فرض الله لهوست نه فرض الله علیه، سخن از تحلیل به معنای انحلال یمین است نه تحلیل، یعنی کفاره بده بعد هر طور میشه. خب کفاره بده که باید با معصیت همراهه که. بنابراین این فرمایشات هم در عصر مفید تام بود، هم در عصر محقق، هم در عصر صاحب جواهر، این سه عصر فقهی است، آیم اون است. بنابراین حکم فقهی محرمی ما اینجا نداشتیم. اما اونچه که در بحث دیروز ذکر شد که زهار که حکمش گذشت در ممتحنه، حکم خاص دارد محرم است، اونم سوگند از ایلا زهار، اونا حکم محرم است، این بر او واجب است این کار را بکند. بگه زهرو که زهرو می اینه، ایلا که سوگند بر ترک مقاربت است محرم است. اگر چونچه عربه اشهر گذشت خب کار محرمی است دیگر، ایلا مال اون حد دیگه، ایلا محرمه، زهار محرمه، کفارم دارد. اما در این گونه اون چه که در بحث دیروز ذکر شد این است که ما مادامی که تو مهد تشیع داریم زندگی میکنیم غرق نعمتیم و امیدواریم قدر این نعمت ولایت و تشیع رو بدونیم. اما اونها که در کشور دیگه زندگی میکنن در دسترس اونها این حرفا نیست، گرفتار کسانی هستند که این بینات و رشد را بینات و رشد انکار میکنن. خب اونا اکثری اونا دسترسیشون به کتاب‌های اصیل، ما دسترسیمون به کتاب و عربه است و بعد کتاب‌های فراوانی که از اهل بیت رسیده است. خدا غریق رحمت کنه من را به کلینی را صدوق را شیخ طوسی را این بزرگوار. اما شما باور نمی کنید این حرف را یک کسی که معاصر کلینیه، بیشتر از کلینی هم کتاب نوشته و مال ایران هم هست، مال همین اسدآباد همدانه، قاضی عبدالجبار، این که بگن قاضی القضات بود دیگه، قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار یعنی همین. و فخر رازی هم به جنگ او افتاد، این اشعری است، اون معتزل است، و افرادی مثل زمخشری ها به او احترام میکنن دیگه، چون قبل از زمخشری بود. بسیاری از حرف ها زمخشری سندش همین قاضی عبدالجبار قاضی القضات چنین گفته است. حالا بنگری این تو کتاب المغنی، المغنی 20 جلده که 6 جلدش در دسترس نیست، 14 جلدش چاپ شده، تو جلد 20 چی میگه؟ حالا این سنی بیچاره چه دسترسی داره؟ در جلد 20 صفحه 159 میگه دلیل قرآنی که شیعه ها برای ولایت استعمیر میارن معاذالله این تام نیست. در صدر رد ادله شیعه هاست دیگر. و ربما تعلقوا به آیات المباهله. خب در آیه مباهله هیچ کسی میتونه تردید کنه. و انهان میگد که شیعه ها به آیه مباهله استدلال بکنند. میگن نزلت همه اینها بر خاندان پیغمبر، که وجود مبارک پیغمبر جمع علیه السلام علیان و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام. و ان ذالک یعنی آیه مباهله یدل علی انه الافضل و ذالک یقتضی انه بالامامت احق ولا بد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم همین باشه. ولا یجوز ان نجعله من نفسه الا و یتلوه علی الفضل. خلاصه حرف شیعه اینه، وقتی هست تعمیر نفس پیغمبر است که تالی تل به او باشه در فضل دیگه. این حرف شیعه است. حالا در رد میکنه، میگه و هازا این استدلال اینها مثل استدلال قبلیشونه. اولا این دلیل بر فضیلت است، نه دلیل بر امامه. و نحنو نبینو ان الامامت قد تکونو فی من لیس و افضل. همین الحمدلله الذی جعل قدم المفضول الفضل. نه کی گفته که افضل باید امام باشه؟ نه مفضول میتونه امام باشه. این مبنی خب اولا نحنو نبینو ان الامامت قد تکونو فی من لیس و افضل، این یکی. اما در جریان مباهله که شما بهش استدار کردید، بعضی از مشایخ ما میگن حضرت علی نبود تو صحنه. فی شیوخنا من ذکر من ان اصحاب الآثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. خب شما چی میکنید با این؟ این میگه الان روز نیست، شبه دیگه. قصه مباهله کسی بود که منکر باشه؟ کسی بود که بیش از اینها باشه یا کمتر از اینها باشه؟ این کتاب رسمی ایناست دیگه، اقوای از کلینی امام هست. برای اینکه مرحوم کلینی باید کتاب حدیث دارد دیگه. غرض این است که الان به برکت امام و شهدا باز است، حرف رو باید برسانید به عالم. الان اگر نرسانید دیره. 80% مسلمان ها اونها، بوق دست اونهاست، پول دست اونهاست، کار را که روزانه میبینی. الان اگر نرسانیم داده علی و علی بن ابی طالب دیره. خیال نکنیم که همه جهان مثل ایرانه. وقتی از ایران بیرون رفتید میبینید که تحریم تبلیغی هست، تحریم رسانی هست، تحریم ها. با کتابهاتون، با استدلالاتون، با فریادتون، با نالهاتون بالاخره باید رسون دیگه. خب این سنی بیچاره چیکار بکنه؟ اونا که درست است، ولی ما حد اقلش اینه که این که بیان الرشد است این انکار نکنیم. اینا رو انکار نکنید. این دیگه اساس کار دیگه. وقتی آدم رو بگه الان شبه، آدم چی بگه بهش؟ خب میگه فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الآثار، این رو ما تقویت بکنه، یعنی مورخان گفتنی رو که علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. اینجوره دیگه. بنابراین ما غرق نعمتیم، خدا رو شکر بکنیم، ولی باید به دیگران هم بگیم، احیا کنیم به دیگران رو دیگه، این وظیفه ماست. حالا انشاءالله بقیه بطالب فرصتی. الحمدلله.